باشین. روز بخیر، امروز چهارشنبه مصادف است با 12 ماه عیسوی، ماه عیسوی می، و این مجله خبری خوش آمدید. شورای ولایتی لوگر و شماری از فعالان میگویند این ولایت نزدیک به کابل در معرض خطر سقوط قرار دارد. رئیس جمهور افغانستان با استقبال از اعلام آتش بس 3 روزه، طالبان در روزه های عید از این گروه خواست که یک لوی جرگه حاضر و به گفتگو شود. و رئیس جمهور تاتارستان حمله بر مکتب شماره 175 در گازان را یک جنایت و فاجعه بزرگ خوانده است. اما نخست خبرها تقدیمتان می شود. سرخط خبرها. سازمان صحی جهان می گوید تعداد لابراتوارهای تست ویروس کرونا در افغانستان به 28 لابراتوار رسیده است. والی میدان وردک می گوید ولسوالی نرخ این ولایت به دلیل توطئه توسط طالبان تصرف شده است. و روسیه در واکنش به تصمیم رومانیا در مورد اخراج یک دیپلمات روسی از اخراج دستیار اتشه نظامی سفارت رومانیا در مسکو خبر داده است. سازمان صحی جهان میگوید تعداد لابراتوارهای تست ویروس کرونا در افغانستان به 28 لابراتوار رسیده است. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییت اعلام کرد که یک مرکز جدید آزمایش ویروس کرونا در این ولایت در ولایت پروان ایجاد شده. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از مردم این کشور خواسته که در روزهای عید توصیه های صحی را رعایت کنند. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت برای آزادی گفت
نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان همامی است که در جریان عید سعید فطر اعتیاد از هموطن ما به گشت و گذار شروع میکنند و دید و بازدید خانواده ها میرند که میتونه انتشار ویروس کرونا را بیشتر بسازه. و نه تلاش وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری با وزارت های مربوطه که با مبارزه با کرونا با ما همکار هستند، مثل وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف، وزارت محترم انکشاف دیات، آیویدی برسانیم.
به اساس پوانتون جان هاپکنز، ایالات متحده آمریکا تعداد رسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان را به بیش از 62,000 تن رسیده و 2,700 تن نیز در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. اما انتظار می رود که رقم رسمی واقعی بیشتر از این باشد. والی میدان وردک میگوید ولسوالی نرخزی این ولایت به دلیل توطئه توسط طالبان تصرف شده است. عبدالرحمن طارق شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان از 3 روز قبل قصد حمله به ولسوالی نرخ را داشتند.
یک توطئه داخلی بود. در داخل ولسوالی برخی افراد با طالبان ارتباط برقرار کرده بودند. این ولسوالی به دست دشمن افتاد. تعدادی از نیروهای امنیتی به طالبان تسلیم شدند. بعد هم با استفاده از منابع آنها طالبان عمل کردند.
با گفته والی میدان وردک، او با مقامات کابل اطلاع داده و نیروهای بیشتر برای تصرف دوباره آن به منطقه اعزام خواهند شد. طالبان نیز ادعا کرده که کنترل ولسوالی نرخ را در دست دارد. اختر محمد شاهین، قمندان امنیه سابق ولایت پکتیا، همراه با 3 تن دیگر در اثر کمین افراد مسلح در ولسوالی تنه ولایت خوست کشته شدند. پاسوال محمد داوود امین قماندان امنیه خوست و رادیو آزادی گفت که این حادثه عصر دیروز در قریه اژه ولسوالی تنی رخ داده است.
شاهین صاحب کشته شده، سه تن دیگر هم با اوست. ما بررسی های خود را کردیم و اجساد به طب عدلی انتقال داده شده است.
ما گفته آقای امین یکی از کشته شدگان کاکای قماندان شاهین است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. اختر محمد شاهین قماندان امنیه سابق پکتیا پس از 1.5 ماه کار در اوایل ماه جدی سال گذشته استعفا کرد. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید سرک خامه‌ای که افغانستان را با چین وصل میکند به افزایش عایدات کمک خواهد کرد. این سرک حدود 50 کیلومتر طول دارد، از پامیر بدخشان آغاز شده تا ولسوالی واخان در نزدیک سرحد چین ختم می شود. خلیل احمد امید سخنگوی وزارت فواید عامه به رادیو آزادی گفت
با ساختمان این سرک سیاحتگران و گردشگران جهان و افغانستان می تواند که از این ولسوالی زیبا دیدن نماید و از این طریق هم افغانستان یک منبع عایداتی خوبی را داشته باشد و ضمن از این ترانزیت صورت گرفته می تواند و یک منبع عایداتی افغانستان به حساب می آید.
با گفته وزارت فواید عامه این سرک به هزینه 369 میلیون افغانی ساخته می شود. کار اماران 2% پیش رفته و مصارف آن از بودجه ملی افغانستان پرداخته می شود. عربستان سعودی می گوید پنجشنبه نخستین روز عید سعید فطر است. رسانه های این کشور گزارش دادند که مهتاب شوال دیده نشده و امروز 30 روز مبارک رمضان خواهد بود. عید امسال در حال فرار رسیده که سه‌شنبه عزاداری ملی به خاطر خونریزی های اخیر در لوگر و کابل برگزار شده بود. در ایام عید رمضان طالبان و دولت افغانستان آتش بس 3 روزه را اعلام کردند و روسیه در واکنش به تصمیم رومانیا در مورد اخراج یک دیپلمات روسی از اخراج دستیار آتشه نظامی سفارت رومانیا در مسکو خبر داده است. به اساس یادداشت که دیروز در وزارت خارجه روسیه به نشر رسیده، با کریستینا ایستراد سفیر رومانیا در مسکو داده شده، دستیار آتشه نظامی رومانیا شخص نامطلوب اعلام شده و برای او 72 ساعت فرصت داده شده که روسیه را ترک کند. به گفته وزارت خارجه روسیه این تصمیم در پاسخ به اخراج به اساس یک دستیار آتشه نظامی سفارت روسیه در بخارست صورت گرفته است. کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید که در سال جاری حدود 10 میلیارد دوز واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه تولید خواهد شد. معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت
در مورد ظرفیت تولید واکسن کووید 19 می خواهم تاکید کنم که در حال حاضر بیش از 50 سایت تولید در اتحادیه اروپا داریم. تخمین می شود که در سال جاری 10 میلیارد دوز واکسن تولید شود. برای روشن شدن بهتر بگویم، قبل از شیوع همگیری حدود 5 میلیارد دوز همه واکسن ها در سطح جهان تولید شده بود. در اینجا ما فقط نشان می دهیم که اروپا چگونه می تواند در شرایط دشوار نیز مقاوم باشد.
این در حال است که پروسه واکسیناسیون کرونا در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کندی پیش می رود و برخی کشورها برای تهیه واکسن کرونا به روسیه و چین روی آوردند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از اداره ملی هواشناسی این گونه پیش‌بینی شده است. فردا کابل آسمان ابری، بلندترین درجه گرما 25، پایین‌ترین 11. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 30، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 31، پایین‌ترین 17. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 29، پایین‌ترین 16. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 25، پایین‌ترین 15.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 7:40 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی موج 12.96 FM و FM 100.5 تقدیم می‌گردد. شورای ولایتی لوگر و شماری از فعالان می‌گویند این ولایت نزدیک کابل در معرض خطر سقوط قرار دارد. بمگذاری های اخیر و قتل های هدفمند برخی مقامات دولتی در این ولایت نگرانی های را ایجاد کرده است. روز گذشته با دنبال بمگذاری های اخیر در لوگر و کابل، اعضای ملی در افغانستان بوده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس شورای ولایتی لوگر می گوید آنها از 3 هفته قبل در مورد ناامنی های در حال افزایش در این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند، اما هیچ کس به آن توجه نکرد. حسیب الله ستانکزی به رادیو آزادی گفت این ولایت که در 60 کیلومتری کابل واقع شده در روزهای اخیر در معرض سقوط قرار دارد.
اگر لوگر در همین حالت باشد، لوگر با خطر سقوط مواجه است. طبعا اگر لوگر سقوط کند، کابل نیز سقوط خواهد کرد.
مرگبارترین حادثه در لوگر 10 ثور انفجار موتر بمگذاری شده ای بود که به کشته شدن حداقل 25 تن و زخمی شدن بیش از 110 تن منجر شد. بیشترین قربانیان این رویداد فارغان صنوف 12 ولسوالی ازرا بودند که برای ثبت نام در امتحان کنکور به شهر پل علم مرکز لوگر آمده بودند. 17 ثور سارمن عبدالله قمندان امنیه ولسوالی خروار و یک پلیس دیگر کشته شدند. روز بعد از آن نیز یک معاون و 3 عضو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی محمد آقا کشته شدند. 19 ثور هم 4 تن از پرسنل ریاست امنیت ملی در نزدیک شهر پل علم کشته شدند. در همان روز سید همایون مدیر شعبه لوگر در افغانستان بانک در منطقه پادخابشانه و عبدالمنان سیدی رئیس اقتصاد ولایت لوگر کشته شدند. کشته شدن شاهپور احمدزی عامر حوزه اول امنیتی لوگر در بعد از ظهر دوشنبه ممکن است آخرین مورد از سلسله این قتل‌های هدفمند باشد. طالبان مسئولیت بسیاری حملات در ولایت لوگر را به عهده نگرفتند، اما آنها را محکوم هم نکردند. رفیق الله ستانکزی یک فعال جامعه مدنی لوگر میگوید این حوادث بسیاری جوانان را ناامید ساخته است.
بسیاری جوانان ناامید شدند. با بسیاری آنها که صحبت میکنم هیچ کس نسبت به آینده زیاد خوشبین نیست. آنها فکر میکنند امروز یا فردا کشته شوند. طرفین درگیر جنگ ارزش ها را نمیشناسند و به ارزش ها متعهد نیستند.
به گفته حسیب الله ستانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر، دلیل اصلی ناامنی ها در این ولایت انتصاب افراد بی تجربه و بی کفایت در پست های اصلی در این ولایت است. آقای ستانکزی می گوید یک راه حل عملی ساختن طرح سپرده شده به دولت است.
راه حل مشکل در لوگر عملی شدن طرحی است که به شورای امنیت ملی و وزارت داخله سپرده شده است و کسانی که موثر هستند باید به لوگر فرستاده شوند.
سخنگوی والی لوگر به سوالات رادیو آزادی در مورد افزایش ناامنی های اخیر در این ولایت پاسخ نداد. شکرالله مشکور یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دوشنبه گذشته به رادیو آزادی گفت فقط در جریان ماه مبارک رمضان در نتیجه رویدادهای جداگانه 218 تن در افغانستان کشته و 502 تن دیگر هم زخمی شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان ادعا کرده که از آغاز ماه مبارک رمضان 205 تن توسط نیروهای افغان کشته و یا زخمی شدند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به رویدادهای خونین اخیر در لوگر و کابل گفته که نیروهای امنیتی افغان 800 تروریست را دستگیر کردند که محاکمه آنها به اساس حکم شریعت ادامه دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان با استقبال از اعلام آتش بس سه روزه طالبان در روزهای عید از این گروه خواست که در یک لوی جرگه حاضر به گفتگو شود. محمد اشرف غنی در همایش به مناسبت هفته مساجد در ارگ ریاست جمهوری گفت که طالبان با جنگ و خشونت نمیتوانند که اراده ایشان را بر مردم افغانستان تعمیل کند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در این مراسم گفت که در 5 ماه گذشته 800 برنامه بمبگذاری در کابل خنثی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسمی به مناسبت هفته ساخت مساجد و گشایش 43 مسجد در کابل و ولایت ها از اعلام آتش بس سه روزه در روزهای عید از سوی طالبان استقبال کرد. آقای غنی از رهبری طالبان به خاطر اجازه ندادن به افراد این گروه برای رفتن در بین مردم و دیدار با آنان انتقاد کرد.
ما از آتش بس این چند روز استقبال میکنیم. ما همیشه آتش بس دامدار اعلام کردیم. چرا از مردم خود میهراسید؟ چرا به افرادتان هدایت میدید که با هموطنانشان نیامیزند؟ به مسجدها بیایید. از مسجدها میترسید که با مردم نماز بخوانید؟ از صحبت کردن با وطندارتان میترسید؟
رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد که طالبان با طرح حملات خونین چون لوگر، کابل و زابل و افزایش خشونت و کشتاری افراد نمیتواند که اراده خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. آقای غنی بار دیگر از این گروه خواست که در یک لوی جرگه حاضر شوند و با انجام گفتگو یک دیگر را قناعت دهند و به یک رای حل برسند. اما طالبان با رد دست داشتن در حملات خونین کابل و لوگر بارها گفتند که آنان خواهان ادامه جنگ نیستند و میخواهند که از طریق گفتگو و یک رای حل سیاسی به مشکلی افغانستان پایان داده شود. این در حالی است که طالبان با صدور اعلامیه آتش بس سه روزه در روزهای عید فطر اعلام کرده، اما از افراد خود خواسته که به محلات کنترل دولت نروند و از ورود نیروهای امنیتی هم به مناطق تحت کنترل خود جلوگیری کنند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست آقای غنی در این مراسم حمله با موتر بمبگذاری شده به مکتب سید الشهدای دشتی برچی را حمله به مکتب‌ها دانست و گفت که عاملان این رویداد بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. آقای صالح گفت که در 5 ماه گذشته 800 طرح بمبگذاری در کابل خنثی شده است.
اما باید داشته باشیم که تنها در 5 ماه گذشته در کابل 800 پلان بمبگذاری خنثی شده که مجرمین از اینا در مراحل مختلف محکمه هستند.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین با انتقاد از سیاست حمایتی پاکستان از طالبان و گروه های تروریستی گفت که حتی رهبر کاتولیک های جهان حمله اخیر قلب کابل را محکوم کرد، اما هیچ ملا و مسجدی در پاکستان این حمله را محکوم نکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:48 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مرور داریم به روزنامه‌های چاپ جهان درباره افغانستان.
5 دیپلمات برجسته سابق ایالات متحده در مورد افغانستان مقاله‌ای نوشتند برای نشریه اتلانتیک کانسل یا شورای اتلانتیک. جیمز کانینگهام و رونالد نیومن سفیران پیشین ایالات متحده در افغانستان هم در جمع نویسندگان این مقاله هستند. مقاله به این پرداخته که چگونه می‌شود از بروز فاجعه در افغانستان جلوگیری کرد. نویسندگان به چند اقدام سمبولیک اما مهم اشاره کردند. مثلا آنان پیشنهاد کردند که ناتو هر چه زودتر نشست را همراه حکومت افغانستان برگزار کند. این اقدام برای تداوم کمک و نیروهای افغان مهم خوانده شده. نویسندگان مطلب پیشنهاد کردند که نشست به سطح عالی به ریاست بانک جهانی با اشتراک تمویل کنندگان بین المللی و حکومت افغانستان هم میتواند از لحاظ تداوم کمک اقتصادی به افغانستان مهم باشد. در مطلب آمده که این نشست ها میتواند پیام های قوی را به افغان ها بفرستد. در بخش از مطلب پیشنهاد شده که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده دعوت شود تا با رئیس جمهور آمریکا و نمایندگان کنگره دیدار کند. نویسندگان مطلب گفتند که این اقدام اهمیت سمبولیک خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. دیگر اعضای ناتو هم گفتند که یک جا به افغانستان رفته بودند و یک جا بیرون خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها فعلا بین 2500 تا 3500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. میلوش زمان رئیس جمهور چک در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان سخنرانی کرده که به تازگی در وبسایت شخصیش منتشر شده. او تصمیم در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را اشتباه بزرگ خوانده. زمان گفته که رئیس جمهور غنی گفته که طالبان مسئول حمله بر شاگردان دختر در غرب کابل بودند. او افزوده که این موضوع قابل درک است چون که طالبان کاملا مخالف آموزش دخترانند، اما طالبان حمله روز شنبه را نکوهش کرده و گفتند که در آن دخیل نبودند. هنوز کس مسئولیت حمله را نپذیرفته، حمله ای که در سطح ملی و بین المللی محکوم شد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:51 دقیقه با اعلام خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تا چند ماه دیگر، برخی‌ها در فاریاب نگران افزایش خشونت هستند. آنان به خصوص از فعالیت جنگجویان خارجی در آن ولایت تشویش دارند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
برخی ها در فاریاب نگرانند که مبادا با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تحرکات جنگجویان وابسته به داعش و تحریک اسلامی ازبکستان افزایش یابد. مقام های محلی میگویند که جنگجویان خارجی از پاکستان و ازبکستان در بخش های فاریاب حضور دارند. فعالیت جنگجویان مسلح بر زندگی مردم تأثیر گذاشته. عبدالرحیم 35 ساله در قریه کتتاش در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب دکان خوراک فروشی دارد. او میگوید که در قریه ایشان جنگجویان خارجی با طالبان محلی گشت و گذار میکنند.
آنها مانند خود افغان ها لباس های محلی ما را می پوشند. با هیچ کسی حرف نمی زنند. با افراد طالبان گشت گذار می کنند. نمی دانم که دنبال چی هستند، اما حالا نگران هستم که با وجود اینها بعد از خروج نیروهای خارجی جنگ در دیگر مناطق افغانستان آغاز نشود.
نعمت الله دهخان محلی در ولسوالی دولت آباد است. او میگوید که در 6 ماه گذشته افراد خارجی مسلحی را دیده که لباس پلنگی پوشیده بودند و موهای دراز داشتند. نعمت الله هم نگران گسترش فعالیت جنگجویان است. او چشم دیدش را این گونه بیان میکند.
قسمت های دولت آباد، طرف های شوردریا، همان طرف ها دیده میشد که جمپر های پلنگی داشتند که موهای دراز داشتند، که آنها موهای سیاه داشتن. فکر میکنم زبان ازبکی هم بلد بودن. هر کس که میدید قطع زنا، مثلا اگر یگان گفت پرسان میکرد که حتی اونا گفت نمیزدن.
پلیس فاریاب هم تایید میکند که گروه های جنگجویان پاکستانی، ازبکستانی و چیچینی در ولسوالی های کوهستان، المار، قیصار، بلچراغ، گرزیوان و غورماچ فعالیت دارند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت که افراد خارجی به طالبان مشاوره نظامی میدهند. یورش میگوید که جنگجویان خارجی تقریبا در 2 سال قبل در فاریاب مستقر شدند، اما او گفت که در مورد تعدادشان اطلاعات موثق در دست نیست. او بی آن که شواهد ارائه کند به رادیو آزادی چنین گفت:
وجود گروهک های خارجی که از قبیل چچنی ها هستن، هنوز ازبکستانی ها هستن و پاکستانی ها هستن در فاریاب، اینا گروهک های تروریستی هستن و اینا قبلا هم بودن و حال هم در بخش مشاوردهی، در بخش انتحاری، در بخش همچنان تعلیمات نظامی برای طالبان اینا کار فعالیت میکنن.
پیش از این قل اردوی 209 شاهین در شمال گفته بود که عبدالعزیز یولداشف، پسر طاهر یولداشف، رهبر جنبش تحریک اسلامی ازبکستان، نزدیک 4 ماه قبل توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی قیصار در فاریاب کشته شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:55. رئیس جمهور تاتارستان حمله بر مکتب شماره 175 در کازان را یک جنایت و فاجعه بزرگ خوانده است. در نتیجه تیراندازی و انفجار بم در این مکتب حداقل 9 تن کشته شدند. این رویداد در اثر حمله یک جوان مسلح بر این مکتب صورت گرفته. این رویداد باعث شان شد تا رئیس جمهور روسیه دستور برخورد جدی با اسلحه در آن کشور را صادر کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نتیجه تیراندازی، انفجار، آتش سوزی و فرار صدها تن از ساختمان پر از دودی یک مکتب در شهر کازان، پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه، دیروز 11 مه حداقل 9 تن کشته شدند. این حادثه زمان رخ داد که یک جوان مسلح بر مکتب شماره 175 در شهر کازان حمله مسلحانه و انفجار را انجام داد. یک شاگرد این مکتب که شاهد این رویداد بود، با خودداری از افشای نامش و تلویزیون کران تایم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
بله، تیراندازی صورت گرفت. 3 معلم بیهوش و 1 پسر غرق در خون را دیدم که بردند.
وزارت داخلی جمهوری تاتارستان گفته در این رویداد 21 تن نیز زخمی شدند که 18 تن آنها شاگردان مکتب هستند. و گفته این وزارت، حمله توسط یک جوان مهاجم 19 ساله صورت گرفته که در محل رویداد دستگیر شد. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که این حمله توسط حداقل 2 مهاجم صورت گرفته است. رسانه‌های محلی فرد مظنون را الیاس گالیوایوف معرفی کردند. رستم مینیخانوف رئیس جمهور تاتارستان حمله بر مکتب شماره 175 در کازان را یک جنایت و فاجعه بزرگ برای این جمهوری خودمختار روسیه خوانده است.
اول از همه این یک اندوه بزرگ است. با 7 کودک را از دست دادیم، 4 پسر و 3 دختر. آنها شاگردان صنف 8 بودند. آنها در اینجا در منزل 3 درگذشتند. 16 تن دیگر، 12 کودک و 4 بزرگسال اکنون در شفاخانه بستری هستند.
این رویداد باعث آن شد تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور برخورد جدی با